بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1399، جلسه 130، قسمت 74، صفحه 425، المرجحات، القسم الاول. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا الحجة صلوات الله عليه، وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شهر رمضان، فاغفر لنا فيما بقي منه يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا. خب دوستان، ما در کتاب الاساس به لطف خدا رسیدیم به باب تعادل و تراجیح. عرض شد در باب تعادل و تراجیح ما دو تا بحث داریم، یکی بحث تعارض و یکی بحث تزاحم. الان در بحث تزاحم، در بحث تعارض هستیم. عرض شد که ما در باب تعارض یه قاعده اولیه تأسیس کردیم که همون مقتضای حکم عقل بود در باب تعارض، و یک قاعده ثانویه رو بررسی کردیم. عرض شد که دو تا خبر که با هم تعارض میکنند، یه موقع متعادلند، یعنی هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارد، که مقتضای قاعده ثانویه در اینجا مصنف دلالت به اصطلاح اخبار علاجیه رو بر قاعده ثانویه نپذیرفت، رفت سراغ همون قاعده اولیه و گفت اگر دوتا خبر متعارض بودن، اینها تساقط میکنن. حالا میخوایم وضعیت دوتا خبر رو بررسی کنیم اگر یکی بر دیگری ترجیح داشت. خب پس در حالت تعادل نظر مصنف تساقط بود، اما در حالت ترجیح باید روایتی که دارای ترجیح هست رو، دارای مزیت هست رو مقدم کنیم و باید به اون عمل کنیم. اگه دقت کرده باشید، ما یه قاعده ای اون اول بحث تعارض داشتیم که می گفت الجمع مهما امکن اولا من الطرح. ما عرض کردیم در بین متعارضین اول باید جمع کنیم، اگر قابل جمع نبودن اون موقع طرح کنیم. طرح عرض شد به معنی کنار گذاشتن حدیث، عمل نکردن به اونه. مستحضرید اگر ما دو تا حدیث متعادل بودن و ما قائل به تساقط شدیم، یعنی هر دو حدیث رو طرح کردیم. اما در باب اونجایی که یکی از دوتا بر دیگری ترجیحی داشته باشد، اونی که دارای ترجیح است رو میگیریم، بهش فتوا میدیم، اون یکی رو میذاریم کنار. در این حالت ما دیگه طرح هر دو دلیل نکردیم، یکی از دو دلیل رو طرح کردیم و دیگری رو پذیرفتیم. خب پس در جایی که ترجیح وجود داشته باشه، قاعده اینی که ما باید ذل مرجح را مقدم کنیم. خب یه تقسیمی دوستان برای مرجحات ما در این باب خواهیم خوند. تقسیم مرجحات به مرجحات منصوصه، یعنی مرجحاتی که در اخبار به اونها اشاره شده، و مرجحات غیر منصوصه. عبارت رو ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. القسم الرابع و السبعون، قسمت 74، المرجحات، القسم الاول. ما بحث مرجحات رو در دو تا درس ظاهرا میخونیم، یکی درس 74 و دیگری درس 75 و 76 هم هست. پس ما در مجموع 3 تا درس تقریبا 5 مورد از مرجحات رو میخونیم، مرجحات منصوصه، اونایی که در روایت ذکر شده. ببینیم با هم. قلنا ان للمتعارضین حالت التعادل او حالت الترجیح. قبلا گفتیم که برای متعارضین دو تا حالت هست، یه حالت تعادل و تساوی، یکی هم حالت ترجیح. و بما ان ترجیح هو تقدیم احدى الامارتين لمزیت لها علی الاخرى فمن اللازم ان نبحث عن المزیت التي بها یرجح خبر علی آخر. میفرماید از آنجا که ترجیح به معنای مقدم کردن یکی از دو اماره است بر دیگری به خاطر مزیتی که آن اماره دارد، پس لازم است بحث کنیم از مزیتی که به وسیله آن مزیت ترجیح پیدا میکند خبری بر دیگری. وقد تنقسم الى المنصوصه و غیر المنصوصه، تقسیم میشود مرجح به مرجح منصوصه و مرجح غیر منصوصه. خب ایشون میفرماید در ابتدای درس اگر ترجیح برای روایتی ثابت شد، اینجور نیست که ما در اخذ به مرجحات به اصطلاح مخیر باشیم، بلکه معناش وجوب عمل به خبری است که دارای ترجیحه. دقت کنید دوستان، ما کلن در باب مرجحات 5 تا مسئله داریم، یعنی سر تا ته مرجحات 5 تا مسئله بیشتر نیست. یک مسئله اینه که مرجحات چیا هستن، که عرض شد مصنف در این زمینه در پاسخ به این سوال 5 تا مرجح رو ذکر کرد و دلیل بر حجیت این مرجحات چیه. این مسئله اولیه که ما در باب مرجحات داریم، مرجحات چه هستن، دلیل بر حجیت آنها چیست. مسئله دوم اینه که آیا اخذ به مرجحات، اخذ به روایتی که دارای ترجیحه، واجب است یا مستحب است، که همین الان جواب دادیم مصنف نظرشون وجوب عمله، یعنی باید ما حدیثی که ترجیح داره رو مقدم. بحث سوم اینه که این 5 تا مرجعی که مصنف می‌فرماید اینها مرجعات منصوصه هستن و در روایات اومد، آیا ما باید در همین 5 تا مرجع توقف کنیم، اکتفا کنیم به همینها، یا مرجعات دیگری هم که خودمون تشخیص میدیم میتواند مرجعه باشد برای یک روایت که اصطلاحاً بهش میگه مرجحات غیر منصوصه، آیا اجازه داریم سراغ اونها هم بریم یا اجازه نداریم؟ این سه تا بحثی که کلن ما در باب مرجحات مطرح میکنیم. بحث چهارم و پنجمی هم هست که دیگه در کتاب ما در این سطح از بحث دیگه مطرح نشد. خب حالا الان مصنف به اون سوال دوم داره جواب میده که آیا اخذ به مرجحات واجب است یا مستحب. ایشون میفرماید قبل ان نتعرض للمرجحات، قبل از این که مرجحات رو ذکر کنیم، یعنی به اون سوال اول جواب بدیم، من اللازم ان نقول، لازم است که بگوییم، انه لو ثبت الترجیح بمزیت فمعناه لزوم رفع الید عن القاعده الاولیه او الثانیه فی فرض التعادل و وجوب العمل بذل مزیت من المتعارضین. شأن چنین است که اگر ثابت شود ترجیح به واسطه مزیتی برای یکی از دو خبر، دیگه ما حق نداریم به قاعده اولیه یا ثانویه عمل کنیم، بلکه باید روایتی که ترجیح دارد رو مقدم کنیم. معنایش این است که باید رفعیت کنیم، دست برداریم از قاعده اولیه و قاعده ثانویه که تو فرض تعادل گفتیم، و باید عمل کنیم به خبری که دارای مزیت است. ذل مزیت، ذی به معنی دارا، صاحب، واجب است عمل به آن که دارای مزیت است از متعارضه. خب دوستان، مرجحات و مزیت هایی که در اخبار به اونها اشاره شده، در اخبار علاجیه اصطلاحاً بهشون میگن مرجح منصوص. و یعبر عن المزیت التي صرحت بها الاخبار العلاجیه بالمرجح المنصوص، تعبیر میشود از مزیتی که تصریح کرده است به آن اخبار علاجیه به مرجح منصوص. دقت کنید رفقا، مرجحات تعبدی هم بهش میگن، مرجحات خاصه هم بهش میگن، مرجحات مخصوصه هم بهش میگن، مرجحات خبریه هم بهش میگن، مرجحات روائیه هم بهش میگن. دقت کنید، ما قبلا عرض کردیم برای نص ما چند تا اصطلاح داریم. یکی نص در مقابل ظاهر بود، یکی نص به معنای متن شرعی بود. اینجا که ما میگیم مرجح منصوص، یعنی مرجحی که در نصوص شرعی یعنی در اخبار وارد شده است. خب فلنقدم الکلام عنها، پس مقدم میکنیم، اول بحث میکنیم از مرجحات منصوصه، چون اینها توی روایت اومده، بعد میریم سراغ مرجحات غیر منصوص. چرا؟ چون طبیعتاً اولویت داره مرجحاتی که در خود اخبار علاجیه توسط اهل بیت علیهم السلام برای ما ذکر شده. دوستان، ما عرض کردیم مصنف 5 تا ترجیح رو در کتاب ذکر میکنه، موارد معدود دیگری هم هست که دیگه در سطح کتاب نیست و اونها به کتاب‌های مفصل ارجاع داده میشه. اولین مرجحی که در کتاب مطرح شده ترجیح به احدثیت هست. احدث به معنای تازه تر. منظور از ترجیح به احدثیت اینه اگر دو تا حدیث به دست شما رسید با هم دیگه تعارض داشتن، به تاریخ صدور این حدیثان نگاه کنید. هر کدوم تاریخش جدیدتر بود به اون عمل کنید. به اونی که قدیمی تره عمل نکنید، به اونی که تازه تر صادر شده به اون عمل کنید. خب ترجیح به احدثیت رو دوستان مشهور اصولیین قدیمن و جدیدن این ترجیح رو قبول ندارند و در باب تعارض به این ترجیح فتوا نمیدند، یعنی به احدث عمل نمی کنند. بعضی ها مثل مرحوم، تا اونجایی که ما اطلاع داریم، مرحوم ابن بابوی در کتاب من لا یحضره الفقیه در باب وصیت، ایشون شاید تنها کسی باشه که حالا تا اونجایی که بنده اطلاع دارم ایشون بالاخره به این ترجیح عمل کرده. در اونجا داره میگه لو صح الخبران جمیعا لکان الواجب الاخذ بقول الاخیر کما امر به صادق علیه السلام. ایشون میگه اگر دو تا خبری که ما در اون مسئله کذایی داریم در باب وصیت هر دو درست باشن، باید به خبر اخیر عمل کنیم، یعنی به همون احدث. پس اینو بدونید، مشهور اینو قبول ندارن، مصنف هم این ترجیح رو قبول نداره. الترجیح بالاحدثیه قد یدعا ان من المرجحات بین الخبرین المتعارضین الاحدثیه فی صدورهما. گاهی ادعا می شود که یکی از مرجحات بین دو خبر متعارض احدثیت در صدور است، یعنی تأخیر در صدوره. خب اینها برای این ترجیح چه دلیلی دارن، چه مستندی دارن که این جزء مرجحات؟ می فرماید و یستدل علیها به عدت من الروایات، استدلال می شود برای احدثیت به تعدادی از روایات. حالا این روایات چند تا هستن؟ در کتاب ما دو تا حدیثش ذکر شده، ولی مرحوم مظفر در اصول فقه چاپ اسماعیلیان جلد 2 صفحه 248 می‌فرماید فی هذا ترجیح روایات اربع، 4 تا روایت ما در این زمینه داریم. بعضی هم گفتن نه 6 تا روایت داریم. بالاخره اونی که در کتاب مطرح شده دو تا روایت. منها یکی از اون روایات، روایت الحسین ابن مختار عن بعض اصحابهی عن ابی عبدالله علیه السلام. دوستان زیر بعض اصحاب خط بکشید. کلمه بعض الاصحاب یک عنوان مجهول و مبهمه. وقتی تو سند روایت بود از همون اول بودن این روایت مرسله و علل قاعده جز اگه قرینه در کار نباشه جز روایات ضعیف محسوب میشه. از همین الان دیدیم این روایت یه مشکل سندی داره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق علیه السلام به اون بعض الاصحاب فرمود ارأیتک لو حدثتک بحدیث العام ثم جئتنی من قابل فحدثتک بخلافه و ایه ما کنت تأخذ. قال قلت کنت آخذ بالاخیر فقال لی رحمک الله. امام صادق خودشون سوال رو مطرح کردن، به اون بعض اصحاب فرمودن ارأیتک، یعنی اخبرنی، به من خبر بده، جواب منو بده، اگر یه حدیثی رو امسال بهت بگم سال بعد بیای یه چیزی برخلاف آنچه سال گذشته به تو گفتم به تو بگم، به کدومشون عمل میکنی؟ و آقام گفت من به اونی که اخیر بوده، یعنی به اونی که سال بعد به میگید عمل میکنم. حضرت فرمود رحمک الله، خدا رحمتت کنه. یعنی حضرت امضا کردن این رویه رو که اگر دوتا حدیث متعارض به دست شما رسید، تاریخشون با هم متفاوت بود، به اخیر باید عمل کنید. حضرت این رویه رو امضا کردن و برای طرف دعا کردن. امام فرمود خبر بده مرا اگر حدیث کنم تو را به حدیثی العام، یعنی امسال، الفلامش عهد حضوریه، اگر امسال حدیثی برای تو بخونم، سپس جئتنی من قابلن، قابل یعنی عام، قابل یعنی سال مقابل، سال آینده، سال آینده بیای حدیث کنم تو را به خلافهی، به خلاف اونی که پارسال گفتم. از همینجا معلوم میشه که مربوط به باب تعارضه، یعنی این حدیث دوم مخالف با حدیث اوله. و ایه ما کنت تأخذ، به کدومشون عمل میکنی؟ راوی میگه عرض کردم عمل میکنم به اخیر، یعنی اونی که متأخره. فقال لی رحمک الله، حضرت فرمود خدا رحمتت کنه. خب همین رحمک الله حضرت امضای این رویه است در برخورد با متعارضه. روایت بعدی، روایت المعلب بن خنیس قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام اذا جاء حدیثون عن اولکم و حدیثون عن آخرکم به ایه ما نأخذ؟ فقال علیه السلام خذو بهی حتی یبلغکم عن الحی و این بلغکم عن الحی فخذو به قوله. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام انا والله لا ندخلکم الا فیما یسعکم. دوستان سند این روایت رو دیدید، به حسب ظاهر مشکلی نداره، ولی در سند روایت شخصی هست به نام اسماعیل ابن مرار، فردی است که وثاقتش ثابت نشده، به همین خاطر این هم یک مشکل سندی برهاش قابل تصویر هست. حالا بعضی ها هم ممکن از راه دیگری وثاقت اسماعیل ابن مرار رو ثابت کنن. خب معلب بن خنیس میگه به امام صادق عرض کردم اگر حدیثی از ائمه، از امام اول بیاد، بعد حدیثی بیاد از امام بعدی، ما به کدومشون عمل کنیم؟ اذا جاء حدیثون عن اولکم، روی اولکم بنویسید امام متقدم، و حدیثون عن آخرکم روش بنویسید امام متأخر. اگر حدیثی از امام متقدمی بیاد بعد حدیثی از امام بعدی بیاد، به ایه ما نأخذ، به کدوم عمل کنیم؟ فقال علیه السلام، حضرت فرمود خذو بهی، به اونی که به دست شما میرسد عمل کنید، حتی یبلغکم عن الحی. این ضمیر بهی دوستان برمیگرده به این که ضمیر برمیگرده، یعنی به کلام امام اول عقض کنید، یعنی وقتی حدیثی میاد دست شما همون عمل کنید، تا زمانی که از امام حی یعنی امام بعدی چیزی به شما برسه. اگر از امام بعدی چیزی به شما رسید، حرف امام بعدی رو بپذیرید. خب میشیم همون ترجیح به احدث. خب ببینید، خذو بهی، بگیرید آن را، یعنی اونی که از امام قبلی به دست شما میرسه، تا برسد به شما از حی، روشونیسی یعنی الامام الحی الذی یکون کلامه احدث، چون امام زنده طبیعتاً کلامش متأخر از امام قبلی میشه احدث. و ان بلغکم عن الحی فخذوا بقوله، اگر از امام زنده چیزی به شما رسید یعنی کلام متأخر، فخذوا بقوله، حرف اون رو بگید. ثم قال ابو عبد الله السلام، سپس حضرت فرمود به خدا قسم ما داخل نمی کنیم شما رو در امری، مگر در امری که برای شما وسعت و به اصطلاح آسایشی باشه. یعنی این کار رو ما عمل می کنیم از این بابه که به شما فشار نیاد. خب دوستان دقت کنید، زیر خضوع، دو تا خضوع داریم، یه خضوع یه فخضوع، زیر اینها خط بکشید. خود این عبارت قرینه است بر همون مطلبی که مصنف در ابتدا فرمود، فرمودند که اخذ به مرجعات نه جایز بلکه واجب است، چون فعل امر، فعل امر ظهور در وجوب داره. یعنی حضرت فرموده باید به متأخر عمل کنید. خب عرض کردیم مشهور و مصنف ترجیح به احدثیت رو قبول ندارن. حالا میخوایم اشکالاتش رو بررسی کنیم. اولا عرض کردیم روایت اول که مشکل سندی داشت، روایت دوم هم که عرض کردیم باز مشکل سندی میشه براش گفت، و عرض کردیم اون روایت اول مشکل سندی داره، مشهور هم بهش عمل نکردن. اگر مشهور بهش عمل کرده بودن میگفتیم خب عمل مشهور جابر ضعف سنده، ولی مشهور اعراض کردن از اون روایت و کسی بهش فتوا نداده. حالا مصنف مشکل سندی رو مطرح نکرده، مشکلی که هست ایشون مشکل دلالی رو مطرح کرده. مصنف میفرماید آقا در احکام واقعی که زمان تأثیری نداره، احکام واقعی خب نماز همیشه واجبه، امسال واجبه، سال بعدم واجبه، سال بعدش هم واجبه. اینی که حضرت میفرماید اگر ما سال گذشته یه چیز گفتیم امسال یه چیز دیگه گفتیم شما به امسالی عمل کن، این مربوط به حکم واقعی نیست، چون حکم واقعی امسال پارسال نداره، حکم واقعی حکم واقعی. این روایات به نظر ما مربوط به وظیفه فعلی مخاطبینه، مربوط به ظرف زمانی خاصیه، یعنی این سری روایات مربوط به یک قضیه خارجیه. نمیخواد بفرماید به عنوان یک قاعده کلی نسبت به هر مکلفی، نسبت به تمام زمانها و مکانها و نسبت به تمام طول تاریخ که بگی آقا هر موقع دو تا خبر به شما رسید به دومی عمل کنید. اینو نمیخواد بگه. از این روایت برمیاد روایت مربوط است به ظروف و شرایط، مربوط به وظیفه فعلی مکلفه. یعنی اگر به شما یه خبری رسید شما بهش عمل کردی، بعد خبر دیگری رسید، وظیفه شما عمل به خبر دومی فعلا، نه اینکه خبر دوم حکم واقعی برای شما. چون اگر بخوایم بگیم حکم اول از باب تقیه بوده، حکم دوم از باب تقیه نیست، حکم واقعیه، هر دو قضیه ممکنه. ممکنه اولی واقعی باشه دومی تقیه باشه، ممکنه اولی تقیه باشه دومی واقعی باشه. از این جهت هیچ کدوم ترجیحی بر دیگری نداره. ببینیم و يرد عليه انه لا تأثير للزمان في ترجيح حديث منهم على آخر اذا كانوا في مقام بيان الاحكام الواقعيه. هرگاه ائمه در مقام بیان احکام واقعیه باشند هیچ تأثیری ندارد زمان در ترجیح دادن حدیثی از آنها بر حدیثی دیگر. فان كلها في رتبه واحده، همه اینها در یک رتبه واحدند. بنابراین فلا بد من حمل الاخبار التي تزمنت الترجيح بالترجيح بالاحداث على بيان وظيفه المخاطبين الفعليه بحسب ما عاشوا فيه من الشرائط والظروف. بنابراین باید حمل کنیم، توجیه کنیم اخباری که متضمن ترجیح به احداث است رو بر بیان وظیفه فعلی مخاطبین. به چه حسبی؟ به حسب ما آشوفیه، به حسب اون شرایط و ظروفی که در اون ظروف زمانی و مکانی اینها دارن زندگی میکنن. خب البته این بحث توضیحات بیشتری داره، ما در تعلیق بر الاساس لطف خدا مفصل این ترجیح رو و بحث وظیفه فعلی و حکم واقعی رو مفصل اونجا توضیح دادیم. خب این از مرجح اول. دوستان مرجح دوم ترجیح به شهرته. منظور ما از شهرت قبلا در باب خبر واحد عرض کردیم، ما شهرت عملی داریم، شهرت فتوایی داریم و شهرت روایی. این شهرتی که در باب مرجحات باب تعارض میگن منظورشون شهرت رواییه. البته نظرات دیگری هم هست. دوستان مشهور معتقدند که شهرت روایی موجب ترجیح هست در باب تعارض. پس این مرجح رو دوستان مشهور قبول دارن، ولی جناب مصنف ظاهرش اینی که قبول نداره. مما قد یقال روش بنویسید مشهور، از مواردی که گفته می شود به انه مرجح فی باب التعارض از شهرت الروائیه، مرجح باب التعارض شهرت روائیه. و یستدل علیه به مرفوعت زراره. دوستان برای شهرت روائی دو تا مستند در کتاب ذکر شده، یکی مرفوعه زراره است و دیگری مقبوله عمر ابن حنزله. زیر مرفوع خط بکشید دوستان، مرفوع به چه حدیثی میگن؟ به حدیثی میگن که تعابیر مختلفی داره البته، مرفوع به حدیثی میگن که به بعضی از افراد سند تصریح نشده، یعنی به نوعی حدیث، حدیث مرسل محسوب میشه و جزء حدیث های ضعیف. پس اجمالا میبینید این حدیث از اول سندش ضعیفه. یستدل علیه به مرفوعت زراره قال، زراره میگه سألت الباقر علیه السلام، از امام باقر سوال کردم، فقلت و عرض کردم جعلت فداک، جانم به قربان شما، یأتی عنکم الخبران او الحدیثان المتعارضان فبه ایه ما آخوز، دو تا حدیث یا خبر متعارض از شما به دست ما میرسه، ما به کدومش عمل کنیم؟ مستقیما رفته سراغ باب تعارض جناب زراره. فقال علیه السلام، حضرت فرمود یا زراره خوز به مشتهر بین اصحابک و دع الشاذ زن نادر. قبلا عرض کرده بودیم مقابل روایت مشهور بهش میگن روایت شاذ. حضرت فرمود زراره بگیر عمل کن به آنچه مشهور است بین اصحاب و رها کن روایت شاذ و نادر را. خب بازم میبینید حضرت تعبیر خود داره، یعنی باید به مشهور عمل کنی، یعنی لزوم اخذ به مرجحات. خب روایت دوستان دلالتش خیلی شیک، خیلی قشنگ، خیلی واضح دلالت بر مدعا دارد، منتها مشکل مشکل سندیه، سندش مرسله، عرض کردیم مرفوع است. و دلالتها علی ترجیح به شهرت روایت واضحون واضحتون الا ان سندهم مرسل لا يعتمد عليه. نظر مصنف اینه که دلالت مرفوعه زراره بر ترجیح به شهرت روایی واضح است، اما سندش مرسله و قابل اعتماد نیست، مگر اینکه دوستان کسی بگوید مشهور چون به این روایت عمل کردن سندش جبران میشه. بریم سراغ حدیث دوم. حدیثی داریم دوستان به نام مقبوله عمر ابن حنزل. این روایت عمر ابن حنزل روایت مفصلیه، تعداد زیادی از مرجحات تو همین روایت نقل شده، اینطور نیست که فقط ترجیح به شهرت توش باشه. چرا بهش میگن مقبوله؟ این حدیث یک مشکل سندی کوچیکی داره، اما از آنجا که مشهور علما این حدیث رو قبول کردن، تلقی و قبول کردن، بهش میگن مقبوله. پس مشکل سندی نداره حدیث. و مما یدل علیه ایزن مقبولت عمر ابن حنزله عن مولان صادق علیه السلام، از آنچه دلالت میکند هم علاوه بر مرفوع زراره دلالت میکند بر ترجیح به احدثیه، ترجیح به شهرت، مقبوله عمر ابن حنزله است از امام صادق علیه السلام. و قد ورد فیها، توی حدیث اومده، یعنی حدیث مفصله. حضرت فرموده و یترک الشاذ النادر الذی لیس بمشهور عند اصحابه. به عمر ابن حنزله امام میفرماید ترک می شود روایت شاذ و نادری که مشهور نیست. این ترک می شود دوستان جمله خبریه است، خبر به معنای انشائه، یعنی باید ترک شود روایتی که شاذ است و نادر و مشهور نیست. خب دلالتش خیلی واضحه. در ادامه جمله می فرماید، حضرت می فرماید فإن المجمع علیه لا ریب فی، حدیثی که مورد اجماع است در او هیچ شکی نیست. لا، لای نفی جنسه، داره تعلیل میاره حضرت، زیرا آنچه مورد اجماع است هیچ شکی در آن. خب اونایی که به این حدیث استدلال میکنن حرفشون اینه، میگن آقا این مجمعان علیه منظورش مشهوره، چون بحث ما در روایت مشهوره، ما میخوایم بگیم روایت مشهور ترجیح داره بر روایت غیر مشهور. اما اینجا حرف از اجماع زده، نه از حرف از شهرت. میگن این اجماع منظور شهرت. میگیم از کجا میگی؟ میگه چون در مقابلش گفته شاز و نادر، اون شهرته که در مقابلش چیز دیگه هست. اگر چیزی در مقابل نباشه اون موقع میشه اجماع مصطلح. همین که حضرت فرمود در مقابل این حدیث شازی هست نادری هست، پس معلومه این حدیث مورد اجماع نیست، مورد شهرته. و المراد بالمجمع علیه هو المشهور، منظور از حدیث مورد اجماع حدیث مشهوره. به قرینت مقابلته للشاذ، به قرینه اینکه در مقابلش شاذ رو حضرت عنوان کردن. خب مصنف بر استدلال به این روایت دو تا اشکال داره. اشکال اولش اینه که آقا نه فقط این مرجح، بلکه چون عرض کردیم حدیث مقوله عمر بن حنظله چند تا، 3-4 تا از مرجحات توش هست، 1-2-3 تقریبا 4 تا از مرجحات که در باب تعارض بحث میشن تو مقوله عمر بن حنظله. و همین خاطر مصنف میگه تو اشکال اولش میگه ان المرجحات المذکوره، مرجحات 4 گانه ای که ذکر میشن در مقوله عمر بن حنظله، اگر حدیث رو از اول تا آخر بخونید در باب اختلاف در قضاوت، طرف رفته میگه آقا یه اختلافی شده بین 2 نفر، اینها مراجعه میکنن به 2 نفر، هر کدوم یه حدیثی میارن، میگن طبق این حدیث حق با این آقاست، طبق اون حدیث حق با اون آقاست، بحث قضاوته. مصنف میگه این مرجعات مربوط به باب قضاوت، نه باب استنباط احکام. ما دنبال مرجعات برای بحث استنباط احکام میگردیم، نه در باب قضاوت. این مرجعاتی که حضرت فرموده ظاهرش اینی که مال باب قضاوته. اگر ما بخوایم تنقیح منات کنیم بگیم باب قضاوت خصوصیت نداره و سرایت بدیم این مرجعات رو از باب قضاوت به باب استنباط احکام، این مشکله، خلاف قاعده است. چرا مشکله؟ وچه اشکالش چیه؟ وچه اشکالش اینی که آقا بین باب قضاوت و باب افتا تفاوت هست. در باب قضاوت ممکنه ما یه چیزهایی رو جایز بدانیم که در باب افتا جایز ندانیم، چون اینها مقامشون با هم متفاوته. باب قضاوت باب خطرناکیه. قضاوت تشریع شده برای رفع منازعه، برای فصل خصومات. 2 نفر دعوا میکنن، سر یه بزغاله میبینید 14 تا کشته میده. لحاظا شارع به باب قضاوت اهتمام خاصی داره، چون باب قضاوت اگر خصومت ها فصل نشه، رسیدگی نشه، هرچه سریع تر پرونده ها رسیدگی نشه، اون موقع بینه خون و خون ریزی میشه، خونها ریخته میشه، جانها تلف میشه، اموال تلف میشه، تلف اموال و نفوس هست. لحاظا ممکنه در باب قضاوت شارع یه چیزی رو جایز بداند، اما در باب استنباط احکام جایز ندونه، چون اینا مقامشون رتبتاً با هم دیگه مختلفه. این اشکال اول. یلاحظ علی الاستدلال بها، اشکال میشود بر استدلال به مقبوله عمر بن حنظله. اشکال اول، ان المرجحات المذکوره فی مقبوله عمر بن حنظله انما وردت لترجیح الروایه المعتمد علیها فی باب القضاء لا فی باب استنباط الاحکام. مرجحاتی که ذکر شده اند در مقبوله عمر بن حنظله تنها وارد شده اند در مقام ترجیح روایتی که مورد استناد است در باب قضا. یعنی در باب قضاوت اگر به 2 تا روایت مختلف برخوردید این کارو بکنید، نه در مطلق ابواب، لا فی باب استنباط الاحکام. و تعدی منه الیه مشکلون، ضمیر منه برمیگرده به باب قضا، ضمیر الیه برمیگرده به باب تعارض و استنباط احکام. تعدی از باب قضاوت به باب تعارض یعنی بگیم هر آنچه به اصطلاح مرجح است در باب تعارض، در باب قضاوت، در باب تعارض هم هست، این تعدی و سرایت دادن مرجحات از باب قضاوت به باب تعارض مشکله. وجه اشکالش رو هم عرض کردیم، چون این دوتا باب با هم دیگه کاملا متفاوت هم. خب این اشکال اول. اشکال دوم چیه؟ دقت داشته باشید دوستان، ما یه نکته ای رو در اول باب تعارض عرض کردیم. اون موقعی که تعارض رو تعریف کردیم گفتیم تعارض در بین حجتین شکل میگیره، نه در بین حجت و لا حجت یا در بین دو تا لا حجت. دوستان، عده‌ای معتقدند که این حدیث، ما الان خب در باب تعارض ما گفتیم تعارض بین حجتین، پس ما وقتی دنبال بحث میکنیم از مرجحات باب تعارض، یعنی در حقیقت دو تا حجت جلوی ما هست، ما میخوایم به وسیله مرجح یک حجت را بر حجتی دیگر ترجیح بدیم. دنبال ترجیح حجت بر حجتیم. اما دوستان، عده‌ای من جمله مصنف معتقدند این حدیث در مقام ترجیح حجتی بر حجتی دیگر نیست، بلکه در مقام تمییز حجت از لا حجته. این که حضرت فرمود به اون حدیث مشهور عمل کن، نه یعنی حدیث مشهور ترجیح دارد بر حدیث غیر مشهور. حدیث شاذ و نادر حجت است، حدیث مشهور هم حجت، ولی حدیث مشهور ترجیح داره. نه، لسان روایت اینه که میخواد سلب حجیت کنه از حدیث شاذ و نادر و اعطای حجیت کنه به حدیث مشهور. یعنی حضرت میخواد بفرماید که وقتی شما یه حدیث شاذ داری، یه حدیث مشهور داری، حدیث شاذ حجت نیست، حدیث مشهور حجت است. نه این که بگیم، اینو بهش میگن تمییز حجت از لا حجت، پس شهرت ممیز حجیته. نه این که حضرت بفرماید وقتی شما با یه حدیث شاذ مواجهید، با یه حدیث مشهور مواجهید، هر دو حجتن، ولی حدیث مشهور ترجیح داره. این عمده اشکاله. خب از کجا ما اینو میگیم که این در مقام تمییزه؟ دقت کنید، ذیل روایت فرمود فان المجمع علیه لا ریب فیه. بریم سراغ بحثای ادبی. لا لای نفی جنس، لای نفی جنس خوندید نص در عموم، از ظهورم بالاتر تو ادبیات خوندید نص در عموم، خلافش رو نمیشه اراده کرد. خب وقتی میفرماید حدیث مورد اجماع که گفتیم منظورش حدیث مشهوره، هیچ شکی در آن نیست، یعنی چی؟ یعنی حدیث مشهور حجته. وقتی یه چیزی هیچ شکی درش نبود، در مقابلش یه چیزی بود به نام حدیث شاذ و نادر، آیا اون حدیث شاذ و نادر هم میتونه اونم صحیح باشه؟ به قرینه این که میگیم این هیچ شکی درش نیست، یعنی قطع به صدورش ما داریم، یعنی این قطعا از معصوم صادر شده. خب وقتی این قطعا از معصوم صادر شده، اونی که قطعا صادر نشده، همین که فرمود حدیث مشهور هیچ شکی درش نیست، معلوم میشه که اون حدیث مقابل اصلا معتبر نیست. ببینید، و ثانیاً اشکال دوم، ان المشهور المذکور فیها، ها میخوره به مقبوله عمر بن حنظله، مشهوری که ذکر شده در مقبوله عمر ابن حنظله، یطلق علیه المجمع و علیه الذی لا ریب فیه، بهش گفتن حدیث مجمع علیهی که لا ریب فیه. و ظاهر من هذا العنوان، ظاهر این عنوان، کدوم عنوان؟ روش نویسی لا ریب فیه. ظاهر تعبیر لا ریب فیه، منشأ ظهورش هم عرض کردیم، لا لای نفی جنسه، لای نفی جنس هم به اصطلاح نص در عموم. خب از ظاهر من هذا العنوان ان الخبر مما اجمع الاصحاب علی صدوری، ظاهر عنوان اینی که خبر که مشهور از مواردی که صدورش اتفاقیه، صدورش قطعیه، چون حضرت فرمود هیچ شکی در آن نیست. وقتی اینجوری شد، دیگه اون خبر مقابل و خبر معارض ما دیگه حجت نیست، لا حجته. پس حضرت با این بیان دارن یه ضابطه میدن برای تشخیص حجت از لا حجت، نه ضابطه بدن برای ترجیح حجت بر حجت. و عند اذن اصبح الخبر المعارض غیر حجتن، اگر اینجوری شد خبر مشهور صدورش قطعی بود، خبر معارض دیگه حجت نیست. فیکون الاخذ بالشهره لتمییز الحجه عن الله حجه لا ترجیح احدهما علی الاخر. و پس اخذ به شهرت که حضرت دستور دادن برای تمیز و تشخیص دادن حجت از لا حجته، نه ترجیح یکی از حجتین بر دیگری احدهما، یعنی حجتین. فلا دلالت فیها علی ما نحن فیه، پس این روایت دلالتی بر ما نحن فیه نداره، اجنبی از مسئله ماست. ما نحن فیه چیه؟ جلوی ما نحن فیه بنویسید من ترجیح الحجه علی الحجه، ما دنبال ترجیح حجت بر حجتیم. این تعبیر رو دوستان یاد بگیرید، هم تعبیر خیلی با کلاسیه، هم در درس‌های بعدی باش کار داریم. تمییز حجت از لا حجت یا ترجیح حجت بر حجت. خلاصه دوستان، مصنف ترجیح به شهرت رو قبول نمی کند. والحاصل انش ترجیح به شهرت لا دلیل صالح علیه. خلاصه اینکه ترجیح به شهرت دلیل محکمی نداره، اما مشهوره. الا انه مشهور بین الاصحاب ظاهرا. خب ممکنه شما سوال کنید که آقا اگر مشهوره، خب سند روایت اول ضعیف بود، عمل مشهورم جابر ضعف سنده، چرا مصنف نپذیرفت؟ چون ایشون دقت کنید فرموده انه مشهور بین الاصحاب ظاهرا، ظاهرا مشهوره، یعنی که انه مشهور بودن اعمال این نوع ترجیح هم برای مصنف ثابت نشده. خب دوستان بریم سراغ تطبیقات. خب دوستان، اگر زن و شوهری بودن دیگه هیچ وارثی نداشتن، هیچ وارثی نداشتن، فقط امام معصوم علیه السلام بود، حاکم جامعه اسلامی بود، مرد مرد زن باقی ماند، یعنی مردی مرده غیر از زنش هیچ وارثی نداشت، خب زن یک چهارم میبره وقتی مرد بچه نداشته باشه، زن یک چهارم ارث میبره. خب بقیه ارث رو چیکار کنیم؟ دیگه وارث دیگه نیست بهش بدیم. یه روایت صحیحی داریم از امام صادق میفرماید بقیه رو به زن بدید. اما روایتی داریم صحیحه، اونم از امام جواد که امام متأخره، میفرماید نه، بقیه به وارث نمیرسه، به امام علیه السلام میرسه. خب این دو تا روایت تعارض دارن، یکی میگه ما بقیه ارث رو بدید بزن، یکی میگه ما بقیه ارث رو ندید بزن، تعارض دارن. اگر ما ترجیح به احدث رو به عنوان مرجح بپذیریم، اینجا باید فتوا بدیم به روایت امام جواد علیه السلام، چون امام جواد کلامشون احدث و متأخر از کلام امام صادق علیه السلام. اما اگر ترجیح به احدث رو نپذیرفتیم، دیگه باید بریم بقیه مرجحات رو بررسی کنیم و وارد بقیه مباحث باب تعارض بشیم. ببینیم التطبیق الاول، ان لم یکن مع الزوجین وارث سوى الامام، اگر همراه زوجین وارثی غیر از امام نباشد، و مات الزوج، زوج بمیرد، فللزوجته الربع، زن یک چهارم خودش رو میبره که سهمشه، بقیهش چی؟ فقد روی فی الصحیح عن مولانا صادق علیه السلام، در روایت صحیحی از امام صادق نقل شده، حضرت نقل شده ما یدل علی رد الباقی الیه، که دلالت میکنه که بقیه هم باید به زوجه برسه. دقت کنید اینکه ایشون همین فرمایید فی صحیح، فی صحیح خاطر اینکه میخواد بگه هر دو حجتن، چون تعارض بین حجتین. و روی ایزن فی صحیح، همچنین در روایت صحیحی دیگری نقل شده ان مولانا الجواد علیه السلام ما یدل علی عدم ردهی الیه، دلالت میکنه بر عدم رد باقی الیها، یعنی به زن، فیت آرزان، اینا با هم تعارض دارن. حالا شما دیگه بررسی کنید تعارضش به نحو تضاد یا به نحو تناقض. و علی القول به ترجیح بالاحدث یقدم الاخیر، بنابراین که ما ترجیح به احدث رو قبول کنیم، مقدم میشود حدیث دوم. چرا؟ چون از امام جواد، امام جواد متأخر از امام صادق علیه السلام. و علا عدمهی، اما اگر ما ترجیح به احدث را قبول نکنیم، فلا بد من الرجوع الى مرجحات اخر، باید بریم بقیه مرجحات رو بررسی کنیم ببینیم مرجحات دیگه هست یا نیست. تطبیق بعدی دوستان مربوط به اینه که اگر زنی مردی رو کشت، اون زن رو قصاص میکنن به خاطر کشتن اون مرد. اینجا دیگه ولی مقتول نمیتواند، یه روایت، دو تا روایت داریم، هر دو هم صحیح هست، یکی از عبدالله ابن سنان، یکی از جناب حلبیه. این دو تا روایت صحیح میگن ولی مقتول حق مطالبه دیه رو نداره، قصاص باید انجام بشه ولی مقتول حق مطالبه دیه رو نداره. در مقابل حدیث صحیح دیگه داریم از ابی مریم، دلالت میکنه نه باید دیه داده بشه. خب این روایت دوم دوستان که دلالت میکنه بر وجوب ادای دیه، این روایت مشهور نیست، شاذه. اگر ما ترجیح به شهرت رو قبول داشته باشیم که مشهور قبول دارند، یه اون روایت دو تا روایت صحیحه که میگن ولی حق اخذ دیه ندارد، اون ترجیح داره. چرا؟ چون مشهوره. ببینید، ان قتلت المرأة رجلا قتلت به، اگر بکشد زنی مردی را، کشته می شود آن زن به واسطه قتل مرد. ولیس لولی المقتول ان یطالب ولیها به نصف دیه، ولیها ضمیر برمیگرده به مرأه، و حق ندارد ولی مرد مقتول که مطالبه کند ولی زن را به مقدار نصف دیه. بگه نصف دیه رو بده. لصحیحتی عبدالله، چون چرا بحث اینه؟ چون دیه زن نصف دیه مرد، او آقا مردی رو کشید، حالا میخوایم زن رو بکشیم، خب زن معادل نصف دیه مرد میشه. ولی مقتول میگه آقا نصف دیه رو باید بدی، میکشیمت نصف دیه رو باید بدی. ولی مقتول حق ندارد مطالبه کند از ولی زن نصف دیه را. چرا؟ به صحیح حتی عبدالله ابن سنان و الحلبی، دو تا روایت صحیح داریم، یکی از عبدالله ابن سنان، یکی از حلبی. و تو آرزوهما صحیحت و ابی مریم الدالت علی وجوب ادائهی، تعارض دارد با این دوتا صحیحه، صحیحه ابی مریم که دلالت میکند بر وجوب ادائهی، یعنی ادای نصف دیه. و لا یعمل بها، اما به حدیث صحیح ابی مریم عمل نمیشود. چرا؟ لانها شاذه، چون شاذ مشهور نیست. به خلاف صحیحتین حیث کانتا مشهورتین، به خلاف اون دو تا روایت صحیحه، چون اونها مشهوره هستن. فعلی القول به ترجیح به شهرت تقدمتا علیها، اگر قائل به ترجیح به شهرت باشیم، اون دو تا روایت بر این روایت مقدمن. ما صحیح ابی مریم میذاریم کنار، به همون روایت صحیح عبدالله ابن سنان و حلبی عمل میکنه. خب تطبیق شماره سوم دوستان، محل قنوت در کجای نماز است؟ الان ما قنوت رو قبل از رکوع رکعت دوم میخونیم. این دو تا روایت صحیحه داریم، میفرماید قنوت قبل از رکوع رکعت دوم. یه روایت صحیحه هم داریم که میگه محل قنوت قبل از رکوع رکعت اول، یعنی قنوت رکعت اول باید بخونید. خب اون روایتی که میگه قنوت رکعت دومه، اون روایت مشهوره. روایتی که میگه قنوت رکعت اوله، روایت شاذه. خب اینا با هم تعارض دارن، یکی میگه قنوت رکعت دومه، یکی میگه رکعت دوم نیست، تعارض دارن. اگر ما ترجیح به شهرت قبول کنیم، و اون روایاتی که مشهورند و میگن قنوت رکعت دوم، فتوا میدیم. اختلافت الاخبار فی محل القنوت فی صلات الظهر یوم الجمعه، اختلاف دارن روایات در محل قنوت در نماز ظهر روز جمعه. اینجا اختلاف نماز ظهر روز جمعه. فقد دلت صحیحتا معاویه ابن عمار و عمران الحلبی علی انه قبل الرکوع من الرکعه الثانیه، دلالت میکند دو تا صحیحه معاویه ابن عمار و عمران حلبی بر اینکه رکوع قنوت قبل از رکوع رکعت دومه، مثل نمازهای دیگه. و دلت صحیحت و حریز یا حریز ان زراره علی انه قبل الرکوع من الرکعت الاولا، این صحیحه دلالت میکند بر اینکه قنوت قبل از رکوع از رکعت اوله. و حیث و کانت شاذتن، چون این روایت شاذه، یعنی صحیحه حریز، یترک العمل بها ترجیحا لهما علیها، ترک می شود عمل به حد این حدیث شاذ به خاطر ترجیح اون دو تا حدیث بر این یه حدیث، از باب این که ما ترجیح به شهرت رو قبول داشته باشیم. خب دوستان، ما دو تا از مرجعات خوندیم، دو تاش رو، دو تای دیگر رو انشالله در درس بعدی می خونیم و ترجیح پنجم رو هم در درس 76 می خونیم انشاءالله. والحمد لله رب العالمين و سلام على المرسلين و السلام عليكم و رحمة الله و برکاته.